الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النوى أو الدودة لا يعد منه. خب یکی از مفترات روزه تقیع بود، نقی تقیع، که عرض کردیم باب تفعل مطابع و مطابع باب تفعیله. صرفه فتصرفه، باب افتعال مطابع باب فعله هست. کسبه اکتسبه، در تقیع اختیار وجود داره، انتخاب و تعمد وجود داره و اینها. تقیع خب روزه را باطل میکرد، اما سهوان چگونه؟ یادش نبود ماه مبارک رمضانه، یا نه یادش بود ماه مبارک رمضانه، ولی فراموش کرده بود قی کردن روزه را باطل میکنه. سهو و اشتباه در حکم براش رخ داد یا در موضوع براش رخ داد، روزش درسته، مشکلی نداره. از اول تا به امروز در باب مفترات روزه هرچه خواندیم قید متعمدن آمده بود. چطور؟ اگر کسی بخورد سهوان، یادش رفت ماه مبارک رمضان، خب روزش درسته. اکل و شربی که دیگه مسئله اصلی مفترات و مبتلاته، اون روایت محمد ابن مسلم دیگه، تقیب و احتقان و امثانه که در برابر او هیچی محسوب نمی شود. پس اگر سهوان بود روزه باطل نمی شود. مورد دوم این است، ان غیر اختیارن، اختیار نداشت اصلا، خود تقیع آمد، غی آمد، مگه میتونه جلوشو بگیره، کنترل بکنه؟ اوضاعش، حالش به هم خورده، میشود من غیر اختیارن و اینها. یا مثلا مریضه، بابا میاد چکار میکنه؟ خیلی حالش بده، میگه یا لقه کن یا لقه کن، یه دونه پس گردنی هم بهش میزنه. اینها اصلا اختیاری نداره، در اینجا اراده‌ای نداره و اینها. پسر پدر بچه را در آورده، خود بابا و امثال اینا، من غیر اختیاره. شرط بطلان این است که انتخابگر باشه. در باب غیر اختیار و اضطرار امثال اینا موجب بطلان روزه نیست. مسئله سوم، صدق عرفی باید بکنه. این بابا غی کرده، اگر صدق عرفی نکند روزش باطل نیست. مثلا حالا یه آروغی زد، یه دونه هسته بیرون آمد، تو ندون اون هسته خرما یا مثلا پسته در گلوش گیر کرده بوده، یه آروغ زد پرید بیرون اینها، این روزه رو باطل نمیکنه. عرفاً نمیگوین این بابا قی کرده و اینا، نه قی نکرده، یه دونه هسته خرما بیرون آمده و امثال اینها. یا دوده کرم، غذا رو خورده، یه کرمی اصلا کار به غذا هم نداره، یه کرمی از بدنش بیرون اومده، میگن کرم تریشن یا انگل. بعضی ها خیلی عجیب و غریب هم اصلا کرم تریشن داره یا انگل داره، مخصوصا امروزه کرم انگل و تریشن سیاسی دائما دوست دارن به این بتازن به اون بتازن، سیاسی بازی در میارن و امثال اینا. حالا در این اثنا یه دونه کرمم بیرون آمد از بدن، میگه اینم کرم نریز و امثال اینا، بیرون آمد، روزه باطل؟ نه خیر، باطل نی. یه دونه از غذا بیرون آمد، یه تکه نون بیرون آمد، اینا صدق عرفی نمی کند و روزشون باطل نخواهد بود. خب یه مسئله. مسئله بعدی، لو خرج به تجشع شیئون. ببینید ما سه تا لفظ داریم، غلس، تجشع، تغیه. غلس یعنی بالا آوردن، قبلا هم خوندیم عرض کنم این غلس را خوندیم و اینها، بالا آورد چیزی را. تجشع یعنی آروغ زدن، خیلی آروغ میزنه، ربطی به قی کردن و امثال اینا هم نداره. علت عمده آروغ هم پرخوریه. گفتن چی خوردی؟ انگوش کرد تو دهانش، در گوه از اینا خوردم، انگور خورده بود، پر شده بود، گوه از اینا خوردم، سمعی بصری نشون داده امثال اینها. در روایات هم داریم اکثرکم جوعا یوم القیامه، بیشترین آدمایی که فردای قیامت گرسنه میمانن، اونجا گرسنگی میکشن، نه گرسنگی جسمی و اینها، بیشترینشون اینا کسانی هستند اکثرهم تجشعا شبعن داره، پرخورن، اونقدر میخورن، اینجا هی آروغ میزنند و خمیازه میکشند و امثال اینا. این پیدا آثار داره دیگه، تنبلی و سستی در عبادت میاد، پرخوابی میاد، بی ارادگی میاد. اصلا مؤمن باید سبک بال باشه. یک عامل سر حال بودن در ماه مبارک رمضان، علل و عوامل فراوانی داره، یک عاملش این است که ماه خداست، خدا داره پذیرایی میکنه، چون ماه خداست انسان انرژی داره. یه عاملش دعاها، سرخیزیها، یه عاملش هم کمخوریه. نوعا دیگه سحر خیلی حال نداره زیاد بخوره به امثال اینها، یک مقدار کنترل در خوردن و شکم داره، سر حاله. اتفاقا اونایی که کم غذا میخوره از همه چابکتره. ما خیال میکنم مثلا هرچه بیشتر بخوریم چالاکتری، نه بیلاکتری، هر چقدر کمتر بخوریم چالاکتریم، انسان زنده است. و آیت الله بهجت دیگه راه میرفت، ماشاءالله چه راه رفتن قشنگی، چقدر باحالی، اون همه ذکر و ورد و عبادت. در اون چیه میدان نبرد، اسب لاغرمیان به کار آید نگاو پرواری. وقت میدان اسب لاغرمیان ارزش داره، گاو پرواری نمیتونه تکون بخوره، لذا فورا با تیر میزننش، اما اسب چابک و چالاکه و اینها. خب تجشع آروغ زدن، غلس یعنی بالا آوردن، تغیع یعنی قی کردن، این سه تا لفظه. در باب تجشع موجب بطلان روزه نی، من که قصد قی کردن را نداشتم و امثال اینا. حالا آدم آروغ زد یه چیزی بیرون آمد، موجب بطلان روزه نخواهد. و من اراده تغییر را نکرده بودم، یه مرتبه آروغ زدم در اثر آرق زدن قی آمد، موجب بطلان روزه نمی شود. در قلص و بالا آوردن، اگر تعمد داره هی انگشت میزنه و میخواد قی بکنه باطل میشه و اینا، ولا بدون اختیار عرض کنم بالا آورد اینا ربطی به روزش و امثال اینها نداره. اینم یک مسئله دیگر. حالا بخونیم مسئله اول را. بله اینو بشه آروخ. بله بله اب نداره، این مال خستگی بود. از مشهد اومده زیارت قبول. الحمدلله الحمدلله. بله نه سب ما کان سهوان، یه قضیه است انشالله بعد از جلسه میگم براتون، زیباست. ولا سب ما کان سهوان، باکی نیست به غی کردنی که از روی سهو باشد. یادش نبود ماه رمضان غی کرد، روزش درسته. او من غیر اختیار، انتخاب نکرده، بدون اراده و اختیار خودش آمد. والمدار علی صدق العرفی، مدارم صدق عرفیه، و الا صدق عرفی نباشه نه من کم خوابی ندارم. گاهی هوای مقدار آلوده که میشه در تنفس و اینها، فخروج و مثل نواه، هسته خرما، هسته زردالو، عبد دوده، کرم، لا یعدو من تقیه، اینو تقیه بهش نمیگند اینا. حالا لا بحث به مکان سهوان، توضیحش چرا باطل نی؟ لاختصاص البطلان فیه، بطلان اختصاص دارد در تقیه قی کردن، و فی غیرهی در احتقام، در اکل، در شور، عرض کنم در جما، در خابیدن، همه این موارد من سائر المبترات به صورت الام تعمد باشه باطله، اگر تعمد نبود باطل نیست. خب اینجا هم سهوان بوده، عمدن نبوده اینها. ها و اما اذا صدر صاحیان عن صومه، غافل بود از روزه که من روزه هستم، یادش نبود ما رمضان دیگه، فلا بأس به، منعی و باکی و ضرری نیست به این قی کردن. کما سیعت تعرض الی، متعرض این مسئله می شویم مفصل فی الفصل الاتی ان شاء الله تعالی، اونجا دیگه وارد این قضايا میشند و این حرفا، من غیر اختیارن. ام این که فهمده من غیر اختیارن، موضوع بطلان اختیار انتخاب بکنه، من غیر اختیار باشه روزش درسته. فإن موضوع الحکم، موضوع حکم تغیب و بطلان، هو الفعل الاختیاری، فعل اختیاریه، المعبر عنه فی النصوص به تغیب، در روایات از فعل اختیاری تعبیر به تغیب شده لا بالقی، اگر قی بیاد قی اختیاری را شامل میشه با غیر اختیاری، تقیو یعنی انتخابگره. و این کان لزرورتن، ولو این که ضرورت اقتضا کرده غیب بکند، من رفع مرزن و نحو مرز کما مره، گذشت مثلا بیان کردیم. خب اینجا که من غیر اختیارن بوده، پس تقیو نبوده، غیب بوده. اما و اما صادر و به غیر اختیاره، المعبر و انه بالقی نه به تغیب، فعل فاعل نیست، فلا شیء علی، چیزی برش نیست، کما سرها به این مسئله بذالک فی جملت من النصوص المتقدمه المفصله. بین تفصیل داده این روایات بین ما زرعه او بدره، اگر با سرعت غالب شده قی بر این شخص، گفتیم فاعل زرعه تقیع قیس و مفعولش خود شخص روزه داره، زرعه او بدره سبقت ناگهان یک مرتبه، اونجا فهمیدن روزش مشکلی نداره. و بینما تقیعه خودش انتخاب کرد او اکره نفسه علی، خودش رو مجبور کرد به قی کردن، در این دو مورد باطل روزه، تقیع او اکره زرعه بدره باطل نیست. کما فی صحیحه تل حلبی، در صحیحه حلبی صفحه 82 العاشر تعمد القی و ان کان للضرور من رفع مرض او نحوه. اون صحیح حلبی کجاست؟ آخرشه، دو خط مونده به آخر. فرمودن منها صحیحة الحلبی اذا تقیع الصائم فقد افتره، تقیع و ان زرعه سبقه قلبه من غیر ان یتقیع، انتخاب نکرد روزش درسته، فلیتم الصوم. روایت دومش چی بود؟ صحیحة الاخرى اذا تقیع الصائم قی کرد فعلیه قضاء ذلک الیوم و ان زرعه، اگر نه آمد و غلبه لا بعث به، مانعی و ایرادی ندارد. و اینها خب اینم یک مسئله، اینم تمام. و علی الثانی اعنی الفعل غیر الاختیاری، در اختیارش نبود، زرعه بدره، اونجا حمل نفی البس عن القی نه عن تغییر، تغییر که اراده کرده قی بکنه، اونجا حمل میشه. و لا بعث که امام فرمودن لا بعث عن القی، که روایت هم الوارد در صحیح عبدالله ابن میمون خوندیم، جمعا بینها و بین نصوص المنع کما سبق. در صحیح عبدالله ابن میمون فرمودن لا بعثه، در اون روایات قبلی فرمودن اذا تقیع یقضی، اذا زرعه او بدره لا بعثه. حالا به این روایت رو بخواییم جمعش بکنه، چون روایت عبدالله ابن میمون مطلق میگو لا بعثه، مانعی نداره، اون روایات قید میزدن تقیع فیه بعثون، اما بدره او زرعه لا بعثه. جمعش به چیه؟ مطلق و مقید. روایت عبدالله ابن میمون رو حملش کنیم، لا بعثه را زمانی که بدره او غلبه، ولا اذا تقیع او اکره نفسه علی فیه بعثون، جمع بین این دو دست از روایات. سومین مورد این بود باید مدار صدق عرفی، عرفن بگه این قی کرده، اگر یه دونه هسته خرما بیرون اومد کسی نمیگه که قی کرده، در گلوش گیر کرده بود آمد بیرون. اینها لدوران الحکم، حکم دوران دارد، مداره فی کافت موضوعات الاحکام، دار مدار صدق عرفی، منظور لدوران الحکم مداره، مدار صدق العرفی، ضمیر به عرف برمیگرده، در همه موضوعات احکام صدق عرفی باید بشود. مثال میزنم، یکی از مبتلات نماز این است، کثرت حرکات، هی با دستش دماغشو لایروبی بکنه، گوشش را لایروبی بکنه، هی بخارونه این ور اون ور، اینا گاهی کثرت افعال یکی از موجبات بطلانه. صدق عرفی میخواد، عرفن میگن یا نمیگن؟ حالا یه دفعه دو دفعه این کار ازش سر زد، عرفاً نمیگوین کثرت افعال که موجب بطلان نماز میشود از سر زده، ولی خیلی میجنبه این پا و اون پا، با انگشت دستش دماغش رو لای روبی میکنه، گوشش را میخارونه لای روبی میکنه، هی چشمش رو شروع میکنه به مالیدن و امثال اینا. این کثرت افعال داره موجب بطلان نماز با نماز مونه. صدق عرفی در اینجا هم صدق عرفی. مثال دوم نماز، عرض کنم در نماز که مشغول خوندنه لای دندانه هاش یه تکه غذا گیر کرده، اگه این تکه غذا را در آمد و خورد و بلعید موجب بطلان نماز نه. خوردن و آشامیدن عرفیش که به این نمیگه خوردن و آشامیدن. شیرینی مثلا شکلات، مؤذن گفت قد قامت الصلاه، این شکلاتش تازه به پایان، اما شیرینیش مونده. هیچ کی نه آدم سویدن، نه صدق اکل میکنن نه صدق شرب میکنه در نماز. پس مدار صدق عرفیه. آی طالبی یاد نگیره از این بد آدامس به جبه. نه آدامس مال دختره هست، پسره آدامس نمی جبه. نخه بله متعجب نمازی، این نماز مفتم نمی عرضه، به پشیزم نمی عرضه این نماز. بله حالا ما خواستیم مسئله فقهیش رو بیان بکنیم. اعنی الفعل غیر الاختیاری، خب او را که خوندیم، لدبران الحکم مداره، حکم دائر مدار صدق و عرفیه در کافه موضوعات احکام. فخروج و مثل درهم، یه درهمی تو گلوش گیر کرده بود یا نه، بس درهم یعنی به اندازه درهم، به اندازه درهم از گلوش یک غذایی بیرون آمد. اب زباب مگس، مشغول نماز بود مگس آمد پرید تو گلوش، اتفاقا از دهانش رفت وارد فضای حلقم شد، امثال اینها، ولی اینجوری هم کرد اینا آمد بیرون. تجشوها، تجشو موجب بطلان نیست در نماز قطعا، این کار انجام داد مگس آمد بیرون، نماز باطل نیست. عرفاً نمیگوین این چیزی خورده چیزی را بیرون آورده. اب نوا هسته، اب دوده و نحوه اینها، لا یعد من القی فیشه، اینا را قی نمیگن، لانتفاع صدق العرفی. خیلی جالبه صاحب عربه چقدر قوی بوده، چقدر مسلط بوده آیت الله خویی، این همه کر رو فر داره و امثال اینا، تا حالا هرچه خوندیم بالای 90% را تأیید کرده و استدلال به نفع صاحب عربه کرده، خیلی کم شده که بیاد حرف صاحب عربه را ردش کنه، در نهایت به حرف صاحب عربه. خیلی جا مشهور فتوای دیگری دارن صاحب عربه، این فتوا رو داره، حالا مثلا در باب کفاره و امثال اینا میرسیم، باز ایشون حرف صاحب عربه رو انتخاب میکنه و اینها. مسئله 69، لو خرج به تجشع شیئون، تجشع یعنی آروغ زدن، نه قی کردن، قی کردن یه بحثیه، آروغ زدن بحث دیگریه. خیلی آروغ میزنم اگه قرار قی بکنه، تو جلساتم آروغ میزن نشسته، تو سخنرانیش هم ممکنه یه مرتبه آروغی بزنه، اگر به واسطه آروغ زدن چیزی بیرون آمد، ثم نزل، دوباره فرو رفت، اول بیرون اومد وارد فضای دهان بعد دوباره بلعید، من غیر اختیارن، بدون اختیار بیرون آمده، بدون اختیارم فرو رفته و اینها، خدای رحمت کنه، لو خرج به تجشع شیء و ثم نزل، دوباره فرو رفت، من غیر اختیارن لم یکن مبتلا، اختیار نداشته که، سری با آروغ بیرون اومد سری هم خودش وارد بدن شد، این مبتل نیست. ولو وصل الی فضاء الفم، اگر به فضای دهان رسید فبلعه اختیارن، با اختیار بلعیدش، بطل صومه و علیه القضاء و الکفاره، این خوردن حساب میشه. حالا جالبه اگر اونی که آمد از خبائث باشه، عرفن خب این غذا رو خورده تمام شد، حالا حالش به هم خورده، قی کرده، قی در دهانش، مردم هم حالشون به هم میخوره، اگر بی نمیده اه تو برداشتی اونی که استفراغ کردی دوباره خوردی، از خبائث حساب بشه کفاره جمع داره، افطار کرده با فعل حرام. بل تجب و کفارت الجمع اذا کان حرامن من جهت خباسته، یا غیر خباست ضرر داره برای بدن، عرفن بد میدانن به امثال اینها. لا ریبه، سزاوار نیست کسی شک بکنه. ببینید ریب با شک فرق میکنه و یه نکته تربیتی مهم اینجا وجود داره و اینا تو روایات آمده. حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا ترتابو فتشکو فتکفرو. این چیه سلسله مراتب؟ لا ترتابو با لا تشکو تفاوت داره، یعنی زمینه شک را فراهم نکنید، وارد فضای مجازی میشید زمینه شک را فراهم میکنید، زمینه که آمد شک کم میاد، ایجاد شبهه میشود و اینها، مجالس غیر مناسب میروید زمینه شک فراهم میشود. یه نگاه به نامحرم، ببینید این نامحرم کیه، فامیله یا غیر فامیله، اصلا مسلمانه یا یهودیه، که نگاه مثلا به یهودی بحث داره دمسال اینا، خود همینا زمینه شک و فراهم میکنه. چرا این کارو بکنه؟ سری که درد نمیکنه دستمال نبندی. لا ترتابو، میدونی نتیجه یه ریب چه میشود؟ شک میشود، شک دیگه میاد 50-50. شک آمد کفرم میاد، به مرور زمان کفرم در اینجا پیدا میشه و اینها. مثلا میره، من ریب در آیات کریمه قرآنی رو مطرح بکنم، میره میخواد حالا این اصلا سر در نمیاره از تفسیر آیات، نه درس طلبگی خونده، نه فنون تفسیر را بلده. دیدم آینا را دیدم، بعضی از این افرام مدعی هم هستن، حالیشون یک سوالاتی را میپرسن، جوابم میدی زیر بار نمیره، میگم تو بی خود کردی، رفتی این کار کردی، ایجاد شک میکنن، زمینه شک ریبه. هی آیات را میبینه، کم کم زمینه شک فراهم شه، زمینه شک همون ریبه، سزاوار نی زمینه شک رو ایجاد بکنه، بعدم شک میکنه، بعدم کافر میشه، سر از کفر، کفر اعتقادی و امثال اینا در میاره. لا ریبه، سزاوار نیست اینجا شک کنید. در قرآنم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا شک فی، نفهم لا ریبه فی، سزاوار نیست شک بکنی. خب این قرآنی که هیچکی مثلش نمیتونه بیاره، قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این قرآنی که ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اینجا هم ریبن داره بیان میکنه، مما نزلنا علا عبدنا فاتو به صورت من مثل، مردی یک سوره مثل قرآن بیاری نمیتونی، و لم تفعلو فلن تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بعضی ها دنبال اصلا شکن، دنبال آلودگی ها میگردن، آلودگی را میشنون، پهلوان هم میخواد بشه این آلودگی را جواب بده، نمیتونه جواب بده، وضعش خراب میشه و امثال اینا. لذا فقهای ما، علمای ما میفرماین خوندن کتابهای زال و مزل حرام است، مگر اونی که متخصصه، تمام اینا را جواب داده، بلده شبهات رو جواب بده به امثال اینها. لذا لا ریبه، شما دنبال ریبه ها نگردی. تمام شبکه‌های مجازی هم این کارو میکنن، اول میاد زمینه ریب و فراهم میکنه، فردا شک پیدا میشه، پس فردا هم کفر پیدا میشه. لا ترتابو فتشکو و تکفرو. خدا رحمت کند حضرت آیت الله صلواتی رضوان الله تعالی علیه، ما سال دوم طلبگیمون بود، ایشون بابا هادی اش برامون میفرمودن، مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله صلواتی حفظه الله تعالی. بعد چند تا سفارش فرمودن، فرمودن منطقه‌ای که برای تبلیغ میروید شبهاتو مطرح نکنه. 10 سال بعد شبهات در این منطقه میاد، اصلا به این منطقه کاری نداره. تا از همین الان زودتر بردی شبهات را، این تو عرض کنم سوغاتی فرهنگی براشون میبری، داری خیانت میکنی در این منطقه. اصلا شبهات اون جهان نبری. تا 10 سال دیگه انشالله این شبهات میمیره. خیلی شبهات اینجوریه، زمان داره، زمان 1 ساله 2 ساله 3 ساله میمیره و امثال اینا از بین میرود و اینها. این یک. دوم فرمودن اگر شبهات آمده یا نزدیک بیاید، اول جواب را بدهید بعدن شبه را مطرح کنید. شما الان که شبه را مطرح میکنی، یک، ذهنش را پر کرده اید، جایی برای جواب باقی نمیماند، مثلا افراد ضعیف العقول. دوم، شبه را مطرح کردی، فرصت جواب نداری، جلسه به پایان رسید، خب فردایی نمیاد، پیداش نمیشه. تا فردا چگونه، چرا شبه را مطرح کردی؟ نقد جواب را بده، نگو اینجا 4 شبه هست، این حرف هم نزن، جواب را قشنگ بده. اگرم نرسیدی شبه را مطرح، اب نداره، خب مطرح نکن، خراب نمیشه جایی و اینها. فردا آمدن شبر بگو پس اونه که اینجور حرف میزنن حرفشون باطله، دیروز ما جواب دادیم از اونها. و این یه روش بسیار جالب و زیباست، ما جوابها را بدهیم، شبهات خود به خود حل میشوند و از بین میروند. لا ریبه، سزاوار نیست کسی شک بکند، فی ان التجشع مفهوم مغایر مع الغی عرفن. تجشع با غی اصلا تغایر داره، لغتن عرفن، و هو المعبر عنه. تجشع اونیست که ازش تعبیر می شود فی بعض روایات بالقلس، قلس یعنی بالا آوردن، ازش تعبیر می شود اینا، یعنی یا عرق می زنه. تجشم همینه، آروغ زدن دیگه، یه صدای از پایین به بالا میاد و امثال اینا. این قی کردن نیست اصلا. و علیه بنابر این، فلا مانع من خروج شیئن به سبب تجشم آروغه. و قد دلت علیه نصوص و ایزن، روایات هم دلالت میکنه بر همین مسئله، تجشم لا بحث، تغیب فیه بحثون، کما لا مانع من نزوله ثانیه، کما که عیبم ندارد، آروغ زد، قیش بیرون آمد، دوباره وارد بدن شد، البته به غیر اختیارن مشکل نداره، اما ما اختیارن باشه فهمدن کفارن داره. وقد دلت علیه ایزن بعض و سهاب و المبثقات، سیحه حلبی اولش، سیحه طول اخرا دوم، مبثقه سماعت ابن مهران، با اونرم خوندیم روایات را. انما الکلام اینجاست، اصل با اونا بحثی نداره، اصل بحث اینجاست، فی ما لو وصل به تجشع شیء الی فضاء الفهم، وارد فضای دهان شد به واسطه آروغ زدن، ثم بلعه اختیارا، با اختیار بلعیدش، فقد حکم الماتن صاحب عرب قدس سرو حین ازن، با اختیار بلعیده بالبطلان، روزش باطله، کفاره هم داره، قضا هم داره. دلیلشون نظرن الى ما تقدمه فی مبتریت العقل، خوردن موجب بطلان روزه است، اینم عمدن خورده لذا روزه اش باطل می شود. من عدم الفرق فی صدق این عقل و امثال اینها، میخواست صدق بکند بین ما دخله وارد بشود فضا الفم من الخارج، از خارج وارد فضای دهان بشود، او من الداخل یا از داخل، داخل یعنی دهان، بیرون دهان برداره بخوره یا تو دهان یه لقمه مونده شروع کنه بخوردن. کل موجوده من بقای طعام، اون چه که باقی مانده غذاها بین دندونا باقی مونده، گوشت گیر کرده، نونی، برنجی گیر کرده، بخوره باطل دیگه. و انه یصدق الاکل، اکل صدق میکنه. ولزدراد الابتلائه ایزن، بل ایدن، بل ایده است، این کار انجام داده، این باطل میشه روزش بالاخره. فما یسعد، و ازدراد مال درون دهان امثال ایناست، فما یسعد و من الجوف، از جوف آمد بالا، و یسلو الى فضاء الفم، وارد فضای دهان شد، لا یجوز ابتلاؤه ثانیاً، برای بار دوم نباید این کارو بکنه، لصدق الاکل، بر این بار دوم که میخواد بخوره و اینا، بر این ابتلا اکل صدق میکنه، لذا فیشملو شامل میشه این مورد را، عموم و دلیل مفتریت، یعنی مفتر دیگه روزه را باطل میکنه. فیبتل الصوم بذالک، بل یوجب الکفاره ایزن، عمدن خورده کفارم داره، بعد فرض کونهی افطارن عمدی یا عمدن خورده، افطار کرده هم کفاره به هم قضا. بل ذکر قدس سرو صاحب عربه انه یوجب کفاره الجم من جهت خباسته، اینی که بلعیده بالاخره استفرا خباست داره، همه حالشون به هم میخوره. فیکون و من الافطار علی الحرام، کفاره جمع دارد، کفاره جمع هم که میدونی چیه دیگه، هم 60 مسکین، هم یک عبد آزاد و هم 60 روز روزه، کفاره جمع هم داره. او فرز حرمتو، او فرض بشود حرمتش من جهت اخرى، از نایه دیگر حرمتش بالاخره ثابت بشه. چیز حرام مثل چی؟ ککونهی مقصوبا، غذای قصبی بود خورده، مرغ مال دو نفر بوده، سمینم برداشته خورده، حالا اون قبل از ماه رمضان خورده، البته هنوز روز ماه رمضان نشده، بعد حالا صبح میخواد افطار کنه، خب روزش رو قصبش مال قبل بوده، حالا حالش به هم خورده، بیرون بیاره و بخوره، این کفاره جمع باید بده که در اینجا قصبی را بلعیده و اینا. ببین سر از کجا در آورده مسئله های مصطفی. او نجسن، نجس بوده همراهش خون بوده، آمد بیرون با خون آمد بیرون اینا. هادا ملخصو ما افاده قدس سر فل مقام. حالا اقولو برای فردا ان شاء الله تعالی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.